أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. مباحث مربوط به ادب انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام تا حدودی تمام شد. یه بحث روایی در تفسیر شریف المیزان هست که حتما ملاحظه فرمودید یا ملاحظه فرمودید، در حدود 35-6 صفحه است که سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است. همه سنن اون حضرت ناف است، مخصوصا اون چه که سید الاستاد رضوان داره در این 35-6 صفحه نقل کردن، حتما ملاحظه فرمودید. بحث بعدی مسئله عبد و مولاست. اون بحث را ایشون به عنوان اینکه در اواخر همین سوره مبارک مائده آیه 118 این چین آمد که ان تعذب هم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، به مناسبت مطرح کرده. و این است که گرچه مسئله عبد بودن ما سوای خدا برای ذات اقدس اله در قرآن مکرر مطرح شد، اما در این آیه وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه استدلال میکند، یه تعلیل عقلی ذکر میکند، عرض میکند این تعذب هم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر اینها را عذاب بکنی جا دارد چون بندگان تو هم. معلوم میشود که مولا میتواند عبد را عذاب بکند. مولای حقیقی کیست و عبد حقیقی کیست و چرا عبد حقیقی میتواند معذب باشد و مولای حقیقی میتواند تعذیب بکند، این را باید قرآن حل کند. مطالبی که مربوط به این بحث است چند تاست. اول اینکه عبد یعنی ذلیل، اون راهی که در اثر تردد و رفت و آمد زیاد خیلی پا خورده است، اون را میگن طریق معبد، یعنی طریق مزلل. و این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود بر من منت مینهی ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را تعبید کردی، یعنی اونها را ذلیل و خار کردی. در معنای عبد یه ذلتی مأخوذ است، چه این که در معنای رق، رقت و نرمی و خضوع مأخوذ است. بین عبد و مملوک فرق این است که هر عبدی مملوک است ولی هر مملوک عبد نیست، چون مملوک بر متاع و مال دیگر هم اقدام می شود. پس عبد یه ذلتی را در معنای خود دارد. این مطلب اول. اگر چون که این ذلت حقیقی بود عبودیت حقیقی است و اگر این ذلت باطل بود عبودیت باطل است. اونجا که ذلت باطل است و در نتیجه عبودیت باطل است، همان است که وجود مبارک کلیم خدا به فرعون فرمود که بر ما منت میدهی ان عبدت بنی اسرائیل. پس این تعبید ظالمانه است، این تحقیر ظالمانه است و اونها در برابر فرعون ذلیل نیستند، در نتیجه عبد او نیستند. به این استدلال کرده است در حقیقت. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر موجودی تمام هستی خود و شؤون هستی خود را از ذات اقدس اله دریافت کرده است، پس در برابر ذات اقدس اله نه مالک چیزی بود نه مالک چیزی هست. اما مالک چیزی نبود برای اینکه نداشت تا مالک باشد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، یا اون طوری که خدا به زکریا فرمود قد خلقت و کم قبلو و لم تکو شیئا، و بعدن مالک چیزی نیست، زیرا اگر شیئی در مقام حدوث نیازمند مبدع بود در مقام بقا هم نیازمند مبدع است و سر نیازمندی او هم این است که ذاتن فقیر است. اگر چیزی ذاتن فقیر بود بین حدوث و بقای او فرقی ندارد، بین ذات و وصف و فعل و اثر او فرقی ندارد، نه بین حدوث و بقا فرق است نه بین این امور چهارگانه، در ذات و وصف و فعل و اثر نیازمند است. چون در این جهت بین انسان و غیر انسان فرق نیست، بین فرشته و غیر فرشته فرق نیست، لذا ذات اقدس الهی اصل کلی را در قرآن کریم ارائه کردند که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. گاهی خداوند از مجموعه نظام آفرینش به نام آسمان و زمین نقل میکند که اگر فرمود آسمان ها و زمین، یعنی اون چه در آسمان و زمین است محکوم این اصل است. گاهی میفرماید به اینکه اون چه در آسمان و زمین است محکوم این اصل است، که باز شامل خود آسمان و زمین هم میشود. خب اگر فرمود فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، خدا به آسمان و زمین دستور داد که طوعا یا کرها اطاعت کنید، اونا گفتن ما طوعا اطاعت میکنیم. منظور خصوص آسمان و زمین نیست، بلکه آسمان و اهل آسمان، زمین و اهل زمین. پس اگر فرمود یسبح لله ما فی السماوات، خود سماوات نمشان میشود. یا اگر فرمود فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، که خطاب با آسمان و زمین است، شامل اهلش هم می شود، برای اینکه جامع همه اینها آیه سوره مبارکه اسراء است که فرمود این من شیء الا یسبح بحمده. خب این گونه از تعبیرات چه درباره تسبیح، چه درباره اسلام، چه درباره سجده، چه درباره اطاعت مکرر در قرآن آمده. منظور آن است که ما سوای خدا در برابر خدا مسلم است و منقاد، مطیع است و ساجد، مسبح است و خاضع. لذا در سوره مبارکه مریم فرمود این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، چیزی نیست که از این اصل کلی مستثنا باشد. آیه 93 سوره مبارکه مریم، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. و در نوبت‌های قبلا ملاحظه فرمودید اگر یک وصفی را برای خدا و بندگان خدا در قیامت ثابت کرد، معناش این نیست که این در قیامت این وصف حادث می شود، بلکه معناش این است که این وصف هست در قیامت ظاهر می شود، نه حادث می شود. نظیر این که فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ول امر یوم اذن لله، این ول امر یوم اذن لله معناش نیست که در قیامت امر مال خداست و اما در دنیا امر مال خدا و غیر خداست، بلکه در دنیا و قیامت و در همه امور تبارک الذی بیده الملک است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است و ماننده. اینها بر اساس نظام تکوینی است و تشریع و قانون گذاری و قرار داد وقتی حق است که برابر با نظام تکوین باشد، یعنی اون قانونی حق است و سودمند و سعادت آور که برابر نظام تکوین باشد، با فطرت انسان و آفرینش انسان هماهنگ باشد اولا، با آفرینش جهان خارج هماهنگ باشد ثانیا، با رابطه عالم و آدم هماهنگ باشد ثالثا، تا بتواند یه قانون خوبی باشد. برای اینکه انسان با جهان کار دارد، جهانم با انسان کار دارد و راه ایشون هم مشخص است. از هر راهی انسان نمیتواند در جهان اثر بگذارد، چون که جهان هم از هر راهی در انسان اثر نمیگذارد. این تأثیر و تأثیر متقابل عالم و آدم مشخص است. اون قانونی سعادت آور است که با دستگاه آفرینش انسان مطابق باشد اولا، با آفرینش خارج مطابق باشد ثانیا، با اون رابطه متقابل انسان و جهان هماهنگ باشد ثالثا. و چنین قانونی از خود انسان بر نمیخیزد، از طبیعت به جهان هم بر نمیخیزد، برای اینکه نه انسان به عمق جهان آگاهی دارد، نه جهان اونقدر آگاه است که از خودش باخبر باشد که رسد به اینکه از انسان مستحضر باشد، تا از رابطه متقابل انسان و جهان باخبر باشد. تنها قانون کسی است که انسان را آفرید، جهان را آفرید، رابطه متقابل انسان و جهان را هم تنظیم کرد، به اون خداست ولا غیر. لذا در قرآن کریم هم ان الحکم الا لله آمده است، هم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه آمده است. این حکم خداست
که بشر جز خدا را نپرستد و اون رابطه‌ام در حقیقت خدا پرست است، طرفین ارتباط هم خدا پرست، بلکه رابطه امر عدمی نیست، امر وجودی است. اولا اگر امر وجودی است ممکن است و مخلوق، ثانیا اگر ممکن بود و مخلوق بود تابع اراده خالق است، ثالثا بنابراین قانونی سعادت آور است که با این سه اصل هماهنگ باشد و تنها کسی که از چنین قانونی با خبر است ذات اقدس الهی. مطلب بعدی آن است که هر موجودی اگر در اون راه صحیحش حرکت کرد به مقصد میرسد، به کامل میشود و راه صحیح خود را از آفریدگار خود به دست میآورد. اونها که این معرفت را داشتن و بر اساس اون معرفت عمل کرده ان میشون عبد محض. وقتی عبد محض شدن به کمال رسیدن. لذا ذات اقدس اله از انسانهای کامل وقتی میخواد یاد کند و نام ببرد، اونها را به عنوان عبد حق نام میبرد. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم میفرماد وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یا وذکر عبدنا داوود نعم العبد انه اواب. بالاترین و بهترین تجلیلی که خدا از یه انسان کامل میکند این است که او بنده ماست، و بهترین کمالی هم که نصیب انسان کامل میکند از راه عبودیت اوست. جریان اسرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از مسجد الحرام به مسجد اقصا است، و جریان معراج پیغمبر که از مسجد اقصا به دنافت دله است، هر دو اینها بر اساس عبودیت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در تلیعه سوره اسراء می فرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. این مال اسراء اون حضرت. در جریان معراج اون حضرت در سوره و نجم هم بعد از جریان دنافت در لاره که طرح می‌کند فرماید فاوحا الی عبده ما اوحا. پس اگر اسراء رو عبودیت است، اگر معراج است رو عبودیت است، و اگر دارای چشم و اعضای درونی است اون هم اساس عبودیت است. این که فرمود وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار، اینه داره دست و چشمن، یعنی هم دارای بینایی خوبی هن، هم دارای قدرت خوبی هن. خب اگر نه خیلی ها دست دارن، خیلی ها چشم دارن. منظور این چشم ظاهری نیست که دیگران هم دارن، که منظور این چشم باطنی است که دیگران ندارن و اینها دارن، که در سوره حج فرمود تعمل قلوب و لطیف سدو. منظور اون دست های باز است که هم برای گرفتن عطایای الهی آماده است، هم برای رسوندن اون عطایا به دیگران، که مظهر بل یداه و مبسوطتان هم دیگرانه که قلت ایدی هم دامنگیر اونهاست، نه دستی دارن که بگیرن و نه دستی دارن که ببخشن. اما اون که دستی دارد که میگیرد و دستی دارد که میبخشد، این مظهر بل یداه و مبسوطتان است. چنین انسانی میشود جزء اولل ایدی. اونی که بت میشکند دست دارد، اونی که بت میسازد و میتراشد که دست ندارد. اون که بت را در هم میکوبد و ملکوت را میبیند بصیر است، اون که ملکوت را نمیبیند و بت را میبیند که اعمی است. فرمود وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولل ایدی و الابصار. خب اون مواردی که عبد و عباد یا عبید استعمال شده است نبی این معنا و محفوظ به قرینه است و ما ربو که به ظلام للعبید، که اهم از عبادم هست، این نشون میده که اینا یا بنده خود هم یا بنده دیگری، این محفوظ به قرینه است. اما هر جا سخن از عبودیت حق است به خود اسناد میدهد، یا به صورت متکلم وحده، یا به صورت متکلم الغیب، یا به صورت سبحان الذی اسرا بعبده که در اسراء است، یا فاوحا الی عبده ما اوحا که در معراج است، یا وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و الایدی و الابصار. این اصل کلی است، هر کدام که بندگان من هم. این که بد نیست و همه رو شامل میشه، اما این مد هم نیست، قد هم نیست. پس مطلب بعدی این شد که همه کمالات برای انسان وقتی است که در راه صحیح حرکت کرد. خب یه درخت که کامل میشود؟ مادامی که هوای خوب به او برسد، آب خوب به او برسد، بذر خوب، سمپاشی مناسب بشود، اون چی که او لازم دارد بس ثمر بخش میشود. اگر درخت کمالش در این است که آب خوب داشته باشه، هوای خوب داشته باشه، مواظبت ها خوب داشته باشه، انسان ها در بوستان الهی نهال های خوبی هستند که غارس و زارع این بوستان خود خداست که ولله انبتکم من الارض نباتا. این انسان اگر بخواهد شجره طوبی بشود، اصلها ثابت و فرقها فی السما، راهش همین است. ببیند اون که ای را آفرید آب حیاتش چی قرار داد، اون که ای را آفرید چه غذایی را برای او تجویز کرده است. در حقیقت پیروی دستور ذات اقدس اله مثل آن است که یک درختی دارد از یک باغبان ماهری پیروی میکند. اون باغبان ماهری که انسان را آفرید و والله انبتکم من الارض نباتا میخواهد که انسان اصلها ثابت و فرعها فی السما بشود، خودش بشه شجره طوبی. این که فرمود اصلها ثابت و فرعها فی السما، اگر یه انسانی محقق شد بعد متحقق شد، هم حق را شناخت هم حق را پذیرفت، خب میشود شجره طوبی، اصلها ثابت و فرعها فی السما. چه این که اگر کسی بیراه رفته است می شود درخت حنظل، می شود شجری که تخرجو فی اصل الجحیم تلقها که انه روز و شیاطین، و خود همون انسان تبهکار است که به این صورت در می آید دیگر. خب پس عبودیت حق و عبودیت صدق آن است که انسان یک قانونی را بپذیرد که هم با آفرینش او هم آهنگ باشد، هم با آفرینش جهان، هم با رابطه متقابل انسان و جهان هم آهنگ باشد، و این هیچ راهی ندارد مگر خدا معین کند. این را عقل میگوید. خب خود انسان که مستقیما با خدا در ارتباط نیست که از او بفهمد، انسان این مقدار میفهمد که خدایی که او را آفرید و عالم را آفرید و رابطه را تنظیم کرده است و حکیم علی الاطلاق است، او را رها نگذاشته است. اون انسان تبهکار است که یحسب ان یترک سدا، اما یه انسان فرزانه میگوید خداوند برای من حتما هادی و راهنما میفرستد. پس شناخت ذات اقدس اله به عنوان مبدا حکیم کافیست برای اثبات نبوت، و اونها که از نبوت عامه طرفی نبستن، خدا می فرماد اینها ما قدر الله حق قدره. چه این که شناخت خداوند با اسماء حسنا کافیست برای اثبات معاد، و اونها که منکر معادن ذات اقدس اعلام فرماد به ما قدر الله حق قدره. این دو مطلب را خدا درباره منکران نبوت عام و منکران قیامت میگوید، وگرنه خدا را اونطوری که هست که احدی نشناخت و نمیشود شناخت، اما اونطوری که باید شناخت میشود شناخت، یعنی اون مقداری که معرفتش واجب است ممکن است، اون مقداری که ممکن نیست واجب نیست. این که فرمود به ما قدر الله حق قدره، یعنی اینها اگر خدا را به عنوان اسماء حسنا میشناختن یقین پیدا میکردن هم نبوت حق است هم معاد. این برهانی که از قرآن کریم استفاده میشود و این برهانی که از اولین روایت کتاب شریف کافی برمیآید، این برهان اوسع از اون برهانی است که در کتابهای عقلی عام از حکمت یا کلام مطرح است. اونها برهانی که برای نبوت اقام میکنن این است که بشر مدنی به طبع است. حالا یا این حرف درست یا نادرست، بالاخره بشر تنها نمیتواند زندگی کند، باید با دیگران زندگی کند، و چون باید با دیگران زندگی کند و همه حاجتهای خود را خود نمیتواند تامین کند، بلکه کارها تقسیم شده است، متاعها تقسیم شده است، قهرن باید انسان یه معاملات متقابلی با هم نوع خود داشته باشد. برای اینکه جلوی تعدی و امثال ذلک گرفته بشه، باید قانون میخواهد، حدود میخواهد، قوانین عادی میخواد بمانند آن. و اگر خود قانون گذار هم بشر باشد، اون بشر طماع قانون را به سود خود تدوین میکند یا به سود خود اجرا میکند. بنابراین باید کسی قانون را تدوین کند و قانون را اجرا کند که منزه از همه حرف هاست. تدوین قانون به عهده ذات اقدس اله است. گیرنده قانون یه انسان کامل معصومی است به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اجرای او هم به دست اوست و نائبان او. خب این خلاصه برهانی است که معروف است در کتابهای فلسفی و کلامی، اما این برهانی که از قرآن کریم استنباط می شود و همچنین از اون اولین روایت باب الاسترار الی الحجه که مرحوم کلینی نقل کرده است اثبات می شود و روی این دو تقریر سیدنا استاد رضوان الله علیه در قسمت مهم المیزان مشی کرده است، این است که انسان ولو یک نفر هم باشد تو عالم پیغمبر می خواهد. ولو یک نفر، برای اینکه انسان بخواهد از عالم استفاده کند نمیداند چی برای او سودمند است چی سودمند نیست، به تعبیر دیگر نمیداند چی حلال است چی حرام، چه کاری زشت است چه کاری زیبا. عقل مقدار از اینها را درک میکند، کدوم غذا بد است کدوم غذا خوب است، کدوم گیاه خوب است کدوم گیاه بد است، کدوم حیوان دریایی خوب است کدوم حیوان دریایی خوب نیست، کدوم پرنده صحرایی خوب است کدوم پرنده فضایی خوب نیست، نمیداند چی سودمند است چی سودمند نیست. هزارها چیز است که نمیداند، خاطرات خود را هم نمیداند چه خیالی بد است چه خیال خوب، نگاه های خود را نمیداند، رفتار خود را نمیداند. خب پس انسان ولو یک نفر هم باشد، اگر یک نفر روی زمین خلق بشود حتما یا پیغمبر است یا پیغمبر قبل از او. لذا اول انسانی که خدا خلق کرده است پیغمبر بود. این برهان دقیق تر و وسیع تر از اون برهان معروف کتاب های عقلی، اون برای مسئله جامعه و امثال ذلک برهان خوبی است که بشر بالاخره تنها نمیتواند زندگی کند، مدنیست بمانند اون قانون طلب میکند. خوب است، اما این یه راه بازتری است. این میگوید ولو بشر جایی هم باشد که احدی از وضع او با خبر نیست، بازم خدا را در نظر باید داشته باشد. خب روی این معنا عبودیت تنها مال ذات انسان هاست، فقط در برابر ذات اقدس اله که عبد اوین بلا غیر، و اگر این راه را طی کردن به هر کمالی میرسن. این فروتنی است نه فرومایگی. فرومایگی چیز بدی است اما فروتنی که بد نیست. انسان در برابر حق فروتن باشد که بسیار خوب است، یعنی او را قبول دارد، او را میشناسد، او را به جان میخرد و با او متحد میشود حق فعلی، و اگر نسبت به ذات اقدس اله هست به اون نزدیک می شود. خب اگر چونچه این که می گوین الحق و من ربه که در چند جای قرآن کریم آمده است، نه الحق و مع ربک، برای اینکه خود حق تعالی ذالک به ان الله و الحق، هم با هوه که ضمیر فصل است هم با الف لام که در خبر آمده که این مفید حصر است، ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. خب اگر حق محض اوست دیگر نمیشود گفت حق با خداست، دیگه چون حق صرف اوست در قبال حق صرف چیز دیگری نیست. هر حقی در عالم وضع بشود و فرض بشود مصنوع اوست. لذا هم در سوره آل عمران هم در دیگر سور فرمود الحق من ربک نه مع ربک، خود خدا حق است، حق ذاتی و ازلی محض. حقوق دیگر که مربوط به کیفیت تکوین یا تشریع است، حق تکوینی و حق تشریعی این از الله است، الحق من ربک. اونگاه افرادی که حق شناسند حق باورند و تابع حقند، اول حق برای اونها معلوم است، بعد حال می شود، بعد ملکه می شود، بعد فصل مقدم اینها می شود، می شود انسان حقیقی. درباره بعضی از افراد آمده است که فلان شخص مؤمن است، نظیر عمار من قرنه الی قدمه. این جریان علی مع الحق یدور معه حیث مدار مشابه این درباره عمار هم آمده است. که عمار مع الحق یدور و معهو حیث ما دار. منتها فرق اساسی در مرجع ضمیر است که عمار مع الحق است، یدورو ضمیرش به عمار برمیگردد، یدورو عمار مع الحق حیث دار یعنی دار الحق، ولی در جریان است امیر سلام الله علیه یدورو به حق برمیگردد، علیون مع الحق یدورو اون حق مع علیین حیث ما دار، هر جا او باشد معلومش حق است. ما اگر خواستیم ببینیم چی حق است، منتظریم ببینیم اینا چه کردن. سنت اینها یعنی عقیده اینها، قول اینها، وصف اینها منشأ پیدایش حق است. ما اگر خواستیم قانون را تدوین کنیم، میبینیم اینا چی گفتن. حق در محور اینها دور میزند، این حق فعلی و قانونی. برای اینکه ارتباط اینها به خدا قوی تر از ارتباط حق است، این حق قانونی نشأت گرفته از اون وجود کاملی است که اول صادر اوست بالاخره. خب بله، منتها باید در مرجع ضمیر، این چی نیست که اینا در کنار هم باشن و همتای هم باشن، در ارجاع ضمیر با تقویش یکی تابع است دیگری متبوع، یکی امام است به دیگری مأموم. خب لذا حق را به قانون را ما از سنت اینها میگیریم. چرا؟ برای اینکه اینها به جایی رسیده اند که شدن عبد محض. عبد محض یعنی چی؟ یعنی لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. همه این خودی را تخلیه کردند و اراده ذات اقدس اله اینجا ظهور کرده. این که فرمود به ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که در بعضی از نصوص آمده است ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، خدا که بخواهد اراده کند، این اراده فعل خداست و حادث است و جایگاه طلب میکند. این که ائمه علیهم السلام فرمودند دلهای ما ظرف اراده خداست، یا اراده خدا پرنده است که وکر او و آشیان او دل اولیای خداست. اگر چیزی بخواهد در عالم اتفاق بیفتد، این پرنده اراده حق در آشیانه دل ولی عصر ظهور میکند. او میفهمد عالم چه خبر است، چون اونجا اول جایی که پر میکشد مینشیند اونجاست. او میفهمد عالم چه میگذرد. این اراده ها اراده های فعلی است. این فعلی که شد خارج از ذات است، ممکن است مظهر طلب می کند. خب پس انسان کامل است که عد باشد و کمال انسانی در این است که برابر اراده خالق خود و خالق عالم و خالق رابطه متقابل عالم و آدم حرکت کند، چه تنها باشد چه با جامعه. لذا انسان منزوی دیر نشین هم قانون طلب می کند. او دیگه نمی تواند بگوید من نیازی به قانون ندارم، برای اینکه مدنی نیستم، در شهر نیستم. یک راهب بیش از دیگران به این قانون باید بها بدهد، برای اینکه او می خواهد خود را بسازد بالاخره. پس این برهان معروف اهل کلام برهان خوبی است، عقل هم او رو با مقدمات صحیح می پذیرد. اما دقیق تر از او این راه است که قرآن کریم ارائه کرده است و اون اولین روایت باب الاسترار الی الحجت مرحوم کلینی رضوان الله علیه رو تدوین کرده است. خب حالا آیا این قانون را که ذات اقدس اله برای مردم که حکیم است یقینا این کار را کرده است نازل کرده یا نازل نکرده؟ این یقینا نازل کرده، چون فرمود به این که نپذیرفتن مردم باعث نمی شود که ما حالا دین نفرستیم، راهنما نفرستیم، ما باید بفرستیم. راهنما بفرستد و دین بفرستد با همه شؤون، یعنی هم حلال و حرام را بیان کند، هم این سکار را خلاصه در نظام تدوین بکند. چون جامعه فردم همینطور است، جامعه هم همینطور است، منتها در جامعه هم ظهور بیشتری دارد. یه قانون هست که جامعه باید برابر اون قانون حرکت کنه. این قانون، قانون را غیر خدا احدی نمیتواند وضع بکند. به همین مقدمه کوتاهی که اشاره شد، مردم مجریان این قانونن و در حقیقت متولی اصلی قانون همون انسان کامل و معصوم است که باید اجرای این را به عهده بگیرد. مردم موظفن و مکلفن که بپذیرند. اگر میگوییم مردم حق بندگی دارن، یعنی در نظام تکوین آزادن، میتوانن بنده باشن میتوانن نباشن، ولی کمالشون در این است که به این حق عمل بکنن. خب در حقیقت میشن مکلف. پس یک تقنین است که به عهده ذات خداست و بس. مردم موظفن این قوانین الهی را اجرا کنن، و اگر چنونچه در اجرا تخلف کردن، یه سلسله قوانین دیگری هم باید وضع بشود برای متخلفان. کسی هم باید باشد که اعمال مردم را با قوانین منطبق کند، ببیند درست است یا درست نیست. اگر درست نبود، اون قوانینی که برای متخلفان وضع شده است او را اجرا کند. از این جهت است که یه قانون در مملکت لازم است، یه اجرا در مملکت لازم است، یه دستگاه قضا. در بخش‌های الهی همه اینها را خود دین به عهده گرفته است. خب آیا چنین کسی که آورنده وحی است، فرشته که نمیتواند باشد، برای اینکه انسان‌ها او را نمی‌بینند. همه این محظور را مشرکین اقامه کردند، به قرآن کریم طرح کرد و نقل کرد و رد کرد که اگر شما ملائکه بودید، برای شما ما فرشته می‌فرستادیم، اما اگه ما یه فرشته‌ای بفرستیم، نمیتواند اسوه شما باشد، نمیتواند شما او رو ببینید، حرفا او رو بشنوید، با او احتجاج کنید، با او استدلال کنید. پس بنابراین فرشته با انسان کامل در ارتباط هست، ولی اون که ارتباط تنگاتنگ اجرایی و قضایی با شما دارد، همون انسان کامل است که از او به عنوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بعد جانشینان او که حافظ دین او هستند و در وحی تشریعی با او سهیم نیستند و در وحی تسدیدی با او سهیمن، اونا وحده دارند. این انسان‌های کامل در اثر عبودیت و بندگی اون سیر معنوی را دارن که متقرب الالله بشون. وقتی متقرب الالله شدن، الهی میشون، اندالهی میشون، لداللهی میشون، با خدا مستقیما مناجات میکنن، کلام خدا را مستقیما درک میکنن و مأموریت می‌یابن که قوانین را دریافت بکنن، به مردم ابلاغ بکنن. اینجا چند سوال هست. یکی این که خود اونا از کجا میفهمن که به این مقام رسیدن. همه این سوالات تو روایات هست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که پیغمبر از کجا میفهمد پیغمبر شد، یا امام از کجا میفهمد امام شد. کسی که به اونها ورقه ابلاغ نمیدهد که تو به امامت یا نبوت نصب شدی، که این از کجا میفهمد؟ حالا امامی قبلا به امامت رائل شده بود، فعلا رحلت کرده است، به امام بعدی در شهر دیگر است. نظیر این که وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه در خاک خراسان رحلت کرده است، وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه در مدینه است. لحظه ای که امام قبل رحلت کرده است، امام بعد می فهمد به امامت رسیده است. مرحوم کلینی حدیث رو نقل می کند که شخص، این انسان کامل از کجا میفهمد که به این سمت رسیده است؟ فرمود یوفق له. شرح این گونه از احادیث نورانی اجمالش این است که انسان به جای میرسد که مسائل کشف و شهود برای او نظیر مسائل اولی و بدیهی بدون نظر حل است. همونطوری که ما در علوم حصولی دو قسم علم داریم، بعضی از مطالب نظری نیازی به فکر دارن، نیازی به استدلال دارن، باید تأمل کنیم، تدبر بکنیم تا بفهمیم درست است یا نه. بعضی از امور برای ما بدیهی هستند، نظیر الکل اعظم من الجزء، یا متساوی مساوی مساوی است، یا اجتماع نقیض این محال است، ثبوت شی برای نفس ضروری است، سلب شی از نفس محال است. اینا بدیهیاتی هستند که به اون اولی خاص می شود، اینا دیگه نیازی به نظر ندارند. ما در بحث‌های حصولی و علم‌های ذهنی دو دسته علم داریم، یه دسته نظری و یه دسته بدیهی که به اولی ختم می‌شوند. برای اون نظری زحمت و فکر لازم است که به بدیهی ارجاع بدیم تا ببینیم درست است یا نه، ولی برای بدیهی مخصوصاً اولی نیازی به نظر نیست. تو عالم کشف و شهود هم این چنین است. خیلی‌ها هستند که در وادی کشف و شهود پا می‌نهند، اما چیزی بر اونا مشهود شد، محتاج به استادن ببینن که درست است یا نه. یه میزانی طلب می‌کنن که عرضه کنن. میزان اونا کشف معصومین است. همونطوری که ما در بحث‌های حصولیمون این دانش‌های حوزوی یا دانشگاهی اینا رو بر یه میزانی به نام منطق که صورتاً بدیهی و انتاج، مادتاً هم بدیهیان عرضه میکنیم، اگر با این ترازو مطابق بود درست است، وگرنه درست نیست. اونها هم یک کشف معصومی دارن که کشف معصوم میزان و ترازوی صحت و سقم کشفهای دیگر است. خب اون انسانی که مقام نبوت یا امامت ماننده میرسد به جایی که مکشوفات او برای او اولی و بدهی و رشد است و بین و رشد، اصلا شک نمی کنه. شک قبلا هم ملاحظه فرمودید مال جاییست که دو چیز باشد، یعنی یه جایی که حق وجود دارد و باطل وجود دارد، انسان درباره یه مطلبی شک میکند که آیا از قبیل اول است یا از قبیل دوم. شک برای مقام اثبات است، در مقام ثبوت که چیزی مشکوک نیست، مقام ثبوت هر چی جای خودشو دارد، شک همیشه برای مقام اثبات است. حالا اگر شما فرض کردید در این مسجد کتابی غیر از قرآن نبود، هر کتابی را در دست هر کسی ببینید یقین دارید این قرآن است، چون شما علم دارید در این مسجد غیر از قرآن هیچ کتاب دیگر نیست. ولی اگر غیر از قرآن یک کتاب دیگری هم در این مسجد باشد، یک کتابی را از دور دست کسی ببینید، شک میکنید که آیا این قرآن است یا غیر قرآن. شک در مال مقام اثبات است نه ثبوت. اولا مال جاییست که حداقل دو شی باشد، ثانیا اما اگر در جای اصلا بیش از یک شی نبود، اونجا جا برای شک نیست. انسان کامل به جایی میرسد که اصلا اونجا باطل وجود ندارد. بطلان یا مربوط به خیال است یا وهم است یا دستگاه فکری و امثال ذالک است که در نهان ماست، یا مربوط به القاعات باطل شیاطین است که از بیرون. همه اینها محدودهشون تا تجرد وهمی است. یه منطقی است، منطقه ممنوعه، که اونجا نه جا برای خیال و وهم است نه جا برای ابلیس و امثال ابلیس. اینه که ذات اقدس اله فرمود بندگان مخلص من از تیر رسیت و مسونن، برای اینکه اونا در جایی هستن که هستی تو حضور نداری، نه که نسبت به اونها مهربانی یا ملاحظه کاری، تو عدو مبین انسانی. اینا به جای رسیدن که اصلا تو تیر رس، در تیر رس تو نیستن. تو اگر بخواهی اونجا استراق سم بکنی، یجل له شهابن رسدا و مترودی. خب اونا اگر رسیدن به اونجا، اونجا میشه حق محض، هر چی دیدن حقه. شک در اونجا راه ندارد اصلا، به همون دلیل که ما دو تا چهار تا تی شک هم نمی کنیم. خب اینه که این سوالات هم تو روایات هست برای مکره این رضوان الله تو باب الحجه رو نقل کرده است. یه همچه انسان کاملی میفهمد پیغمبر است و می آید، حالا از اون به بعد مردم باید این را انتخاب بکنن یا مردم باید تولی داشته باشن، یعنی عقل ساکت است در این زمینه، نقل ساکت است در این زمینه، یا عقل و نقل هر دو فتوا میدهند و هر دو قاضیان که بشر باید بپذیرد تولی کند اینها را، نه اینها را انتخاب بکند. سخن از ولایت پیغمبر است، سخن از ولایت امام است، نه سخن از وکالت پیغمبر یا وکالت امام که مردم بعدها بشینن اینا رو انتخاب بکنن، که اینا انسان‌های خوبی هستند، مردم بشینن اینا رو انتخاب بکنن. ممکنه مردم به اینها رأی منفی هم بدن، کفر ببرزن، اینا رو رجم بکنن، اینا رو از بین ببرن. اما عقل چی میگوید و وحی چی میگوید؟ عقل میگوید مردم آزادن او رو انتخاب بکنن که پیغمبر بشه بعد وکیل مردم، یا پیغمبر ولی مردم است. وکیل فرع است، موکل است. در مسئله توکیل اونجا که حق مسلم مال خود شخص است، خود شخص نمیتواند یا نمیخواهد این حق را استیفا کند، به دیگری واگذار میکند، به دیگری میگوید تو از طرف من این سمت را داری که فرون حق را استیفا بکنیم. موکل اصل است، حق مال موکل است، موکل استیفای حق را به وکیل میدهد تا وکیل از طرف موکل این حق را استیفا کند. خب حالا انسان که وقتی به اینجا رسید که من نیازمند به قانونم، اون قانون حق انسان است یا حق الله است؟ اگر حق انسان باشد که انسان چنین قانون رو اگر رد کرد حق خود رد کرد. انسان متولی این حق است، این حق را تولی میکند، یا مولد این حق است و موکل این حق، کسی که این حق را استیفا بکند. این چنین که نیست. اون برهان اجمالی عقل و وحی میگوید این قانون به نام دین حق الله است، تنها کسی که میتواند وضع بکند اوست و تنها راه سعادت انسان این است که تولی کند، این رو بپذیرد. و اون کسی که این قانون را آورده و میخواد اجرا کند، عقل میگوید سعادت انسان در این است که او را بپذیرد، تولی کند، نه توکیل، که او را وکیل خود قرار بدهد، که پیغمبر بشود وکیل مردم یا امام بشود وکیل مردم، مردم با انتخابات پیغمبر را یا امام را انتخاب بکنند. خب قهرن میشود تولی. خود پیغمبر هم این چنین است، چون سخن از شخص نیست، بر اساس این معنا خود پیغمبر هم نسبت به دین تولی دارد، خود امام هم نسبت به دین تولی دارد. حکمی نیست که اونها مستثنا باشند و بشر بخواهد از اراده شخص اونها تبعیت کند، بلکه بشر از اراده الله تبعیت میکند. منتها اراده الله را ما از تشخیص به اراده های اینها اثبات میکنیم که تتمش انشاءالله برای نوبت بعد. والحمد لله.